ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران هر جایی که هستید و صدای ما رو می شنوید از رادیو فردا در یک شنبه شب 29 اردیبهشت ماه. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. در یک شنبه آزاده اسدی هستم و با شما هم در این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای با چندین گزارش و گفتگو و تحلیل و خبرهایی که همکارانم برای شما تهیه کردن. خبرها رو بشنویم ابتدای این برنامه و بمونید با ما. بعد از اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. هانا کاویانی و خبرهای تازه. سلام می‌کنم به تانا.
سلام بر آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. مصطفی محمد نجار وزیر کشور اعلام کرد که در پایان روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت ماه شورای نگهبان نتایج بررسی صلاحیت نامزدها را اعلام می‌کند و وزارت کشور تا 48 ساعت فرصت دارد که اسامی را به اطلاع عموم برساند. مصطفی محمد نجار افزوده است که بنابر تصمیم هیئت مرکزی اجرایی انتخابات در این فرصت دو روزه قرار است جلسه مشترکی با کاندیداهای تایید صلاحیت شده برگزار شود و به گفته او بایدها و نبایدها پیرامون انتخابات به اطلاع کاندیداها خواهد رسید. درباره تازه‌ترین اخبار انتخابات ریاست جمهوری دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما باشید. در این مجله بیشتر خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری فارس، دو تن به نام‌های محمد حیدری و کوروش احمدی به اتهام ارتباط و همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا اعدام شدند. اعدام این افراد در سحرگاه روز یک شنبه انجام شده است. در این باره نیز در این مجله بیشتر خواهید شنید. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، در پی تصادف یک دستگاه خودروی پژو 405 با یک پراید در استان سیستان و بلوچستان 14 تن کشته شدند. رئیس مرکز کنترل ترافیک راهور ناجا گفته است که 9 نفر از کشته شدگان از اتباع افغان بودند. محل وقوع این حادثه کیلومتر 15 محور سراوانخاش اعلام شده و علت آن انحراف به چپ از جانب راننده پژو 405 اعلام شده است. در پی این حادثه خودروی پژو که حامل 11 نفر از اتباع افغانستان بود آتش گرفت و 9 تن از آنها جان خود را از دست داده و 2 نفر دیگر بر اثر شدت سوختگی با وضعیتی وخیم در بیمارستان هستند. 3 ایرانی که در خودروی پراید بودند نیز در پی این رخداد جان خود را از دست دادند. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از خبرگزاری‌های داخلی آذربایجان گزارش داده خالد خالد و راننده‌اش که از روز 10 اردیبهشت ماه در تبریز در بازداشت به سر می‌بردند روز یک شنبه آزاد شدند. خبرگزاری آپا به نقل از سفیر ایران در جمهوری آذربایجان نوشته است که خالد خالد از اعضای آکادمی علوم ملی آذربایجان و شهریارشناس است که به همراه دستیارش که خبرگزاری‌ها از او با نام شاماخ یاد کرده بودند بازداشت شده بود. خبرگزاری مهر گزارش داد که صبح روز یکشنبه مرکز ملی و پژوهشگاه فضای مجازی از زیر مجموعه های شورای عالی فضای مجازی صحنه درگیری نیروهای پیشین و تازه این مرکز بوده است. این گزارش می‌افزاید که چند تن که به گفته کارمندان این مرکز از نیروهای حراست وزارت ارتباطات بودند با تخلیه اتاق معاون اداری مالی این مرکز تلاش کردند که جایگاه قبلی خود را پس بگیرند. بنابراین گزارش در سال گذشته این مرکز پژوهشی به دستور محمود احمدی نژاد از زیر مجموعه وزارت ارتباطات خارج شده و به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های شورای عالی فضای مجازی درآمده است. مدیر روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره رخدادهای روز یکشنبه گفته است که این اتفاقات ناشی از عدم تبعیت اعضای این مرکز از به گفته او حلقه انحرافی است. پلیس تونس روز یکشنبه در پایتخت این کشور با معترضان تندروی سلفی درگیر شد و برای پراکندن آنها از گاز اشکاور و شلیک هوایی استفاده کرد. بنابر گزارش‌ها حدود 500 معترض سلفی پس از آنکه تظاهرات سلفی‌ها در یک شهر دیگر ممنوع اعلام شد، گرد هم آمدند و به سوی پلیس سنگ پرانی کردند. کره جنوبی روز یکشنبه از ادامه آزمایش موشک‌های کوتاه‌برد توسط کره شمالی خبر داد. سئول می‌گوید این چهارمین آزمایش در روزهای اخیر است. پیش از آزمایش اخیر، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد از پرتاب 3 موشک کوتاه‌برد توسط کره شمالی در روز شنبه ابراز نگرانی کرده بود. بنابر گزارش‌ها و علی‌رغم ادامه خشونت‌ها در کراچی، بزرگترین شهر پاکستان، انتخابات مجدد برگزار شد. این انتخابات در حالی برگزار شد که مردان مسلح معاون حزب تحریک انصاف در ایالت سند پاکستان را به ضرب گلوله از پای درآوردند. زهرا شاهد حسین که از اعضای فعال این حزب به رهبری عمران خان بود، روز شنبه در مقابل خانه‌اش در شهر کراچی کشته شد.
متشکرم. هانا کاویانی بود. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شانگاهی. باز هم ما در طول این برنامه خبر خواهیم داشت. اگه همراه ما بمونید حدود 25 دقیقه دیگه خبرهای تازه رو میشنوید. اعدام 2 تن در ایران به اتهام ارتباط و همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا. مخالفت مجلس ایران با راه اندازی بورس و ارز و سپردن تعیین نرخ ارز مربوط به فروش نفت توسط بانک مرکزی. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردازر یک شنبه شب قسمت دیگری از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. با ما بمانید. نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که ایران آمادگی خودش رو برای رفع ابهامات در رابطه با برنامه اتمیش نشون داده و آژانس باید برای هموار ساختن شرایط دستیابی به توافق‌های نهایی بیشتر تلاش کنه. استقبال مسکو از روند مذاکرات با ایران در حالی عنوان شده که مدیر کل آژانس مجدداً تأکید کرده که تهران از همکاری لازم با این نهاد خودداری می‌کنه. از همکارم آنا رایسکایا بشنویم.
ولادیمیر ورانکوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شنبه به خبرگزاری ایترتاس گفت ایران در آخرین دور مذاکرات با آژانس تمایل خود برای نهایی کردن سند رویکرد ساختاری به منظور تعیین ابعاد احتمالی نظامی برنامه اتمی این کشور نشان داده و روسیه از ابراز چنین تمایل استقبال میکند. او چند روز پیش نیز به ایترتاس گفته بود که روند مذاکرات با ایران به خوبی پیش میرود و روسیه خواستاران است تا آژانس از آمادگی ایران برای نهایی کردن این سند و آغاز مرحله اجرایی آن حمایت کند. ورانکوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که پس از پایان 11 دور مذاکرات این نهاد با ایران صحبت می‌کرد، افزود چند پیشنهاد برای بررسی طرف ایرانی ارائه شده و امید است توافق نهایی درباره گام‌های عملی به منظور شفاف‌سازی تحقیقات هسته‌ای ایران در آینده نزدیک حاصل شود. و از اینکه تاکنون چنین توافقی حاصل نشده ابراز تأسف کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیش از 1.5 سال در تلاش است سند رویکرد ساختاری که بتواند رفع مسائل مرتبط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران را تسهیل کند، با ایران هماهنگ کند. 11 دور مذاکرات از زمستان 1390 تا کنون با ایران برگزار شد، اما به گفته مسئولین آژانس تلاش‌ها برای متقاعد کردن این کشور به فراهم کردن امکان دسترسی کامل بازرسان این نهاد به سایت‌های هسته‌ای، اسناد مرتبط و متخصصانی که به برنامه اتمی این کشور همکاری دارند ناموفق بوده. جمعه گذشته یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در مسکو به سر می‌برد، بار دیگر همکاری ایران با آژانس را نامناسب دانست و گفت سطح این همکاری اجازه نمی‌دهد اهداف واقعی برنامه اتمی این کشور کاملا روشن شود. ایران می‌گوید که سوء ظن آژانس ناشی از اطلاعات نادرست است و برنامه اتمی‌اش صرفاً صلح‌آمیز است. محمود رضا سجدی، سفیر ایران در روسیه، شنبه به رسانه‌ها گفت که ایران به شرط امضای پروتکل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بازرسان این نهاد اجازه بازدید از پرچین را خواهد داد. آژانس مظنون است فعالیت‌های مرتبط با ساخت تسلیحات هسته‌ای در همین تأسیسات صورت گرفته است، اما ایران این اتهام را رد می‌کند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
بله، بعد از این گزارش مربوط به پرونده هسته‌ای ایران بریم سراغ یک موضوع در داخل ایران که خبرگزاری فارس گزارش داده و عنوان شده که 2 تن به اسم محمد حیدری و کوروش احمدی به اتهام ارتباط و همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا اعدام شدند. اعدام این افراد در سحرگاه روز یکشنبه انجام شده و بنابر گزارش خبرگزاری فارس احکام اونها از طرف دیوان عالی کشور هم تایید شده. از فرین عاصمی بشنویم.
دادستانی تهران نام دو نفر اعدام شده را محمد حیدری و کوروش احمدی اعلام کرده. دادستانی تهران میگوید محمد حیدری اطلاعاتی در زمینه مسائل مختلف امنیتی و اسرار کشور را تهیه و در ملاقات‌های مکرر خود با عوامل موساد در خارج از کشور در اختیار آنها قرار داده بود و در این زمینه مبالغی هم به عنوان دستمزد دریافت کرده بود. این نهاد در خصوص اتهامات کوروش احمدی اعلام کرده که او ضمن ارتباطگیری با عوامل سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اطلاعات کشور در زمینه‌های مختلف را جمع‌آوری و در اختیار آنها قرار داده بود. دادستانی تهران اعلام کرده در پی تکمیل تحقیقات پرونده اتهامی نامبردگان با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شد و دادگاه پس از تشکیل جلسه با حضور نماینده دادستان و وکلای مدافع متهمان اتهام آنها را در حد محارب تشخیص داده و نامبردگان را به اعدام محکوم کرد. احکام صادره از سوی دیوان عالی کشور هم مورد تایید قرار گرفته بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادستانی تهران جزئیات بیشتری از پرونده متهمان و همچنین چگونگی بازداشت آنها ارائه نکرده است. مقام‌های قضایی ایران پیشتر از بازداشت شماری از جاسوس‌های آمریکا و اسرائیل در ارتباط با ترور دانشمندان هسته‌ای خبر داده بودند، اما مشخص نیست که آیا این دو هم با چنین پرونده‌هایی مرتبط بودند یا خیر. دادستان تهران 27 اسفند ماه سال گذشته از محاکمه 18 نفر از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای در سال آینده خبر داده بود. او گفته بود که این افراد با سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل همکاری داشتند. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس جعفری دولت‌آبادی این 18 متهم را به ارتباط داشتن با سرویس‌های جاسوسی آمریکا و اسرائیل متهم کرده بود و با اظهار اینکه این افراد قصد داشتند ضربات سنگینی به جمهوری اسلامی زنند گفته بود با دستگیری آنها بسیاری از توطئه‌های دشمنان خونسا شده است.
خبرگزاری فارس گزارش داده که دو تن به اتهام ارتباط و همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا اعدام شدند. این موضوع گزارش فرین عاصمی بوده از رادیو فردا. اما انتخابات ریاست جمهوری در ایران، خبرهای مربوط به این انتخابات از جمله خبرهایی هستش که ما تلاش می‌کنیم در بخش‌های مختلف در برنامه‌های زنده رادیو فردا اونها رو پوشش بدیم. در سایت ما هم می‌تونید این اخبار رو هر چند ساعت یک بار به روز شده پیدا کنید و دنبال کنید. radiofarda.com. آخرین خبرهای مربوط به انتخابات امروز رو از علیرضا کرمانی بشنویم. تا انتخابات 92.
در حالی که همه منتظر بعد از ظهر سه‌شنبه بودند و گوش به زنگ که با پایان کار بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران نام نامزدها را اعلام کند، حالا وزیر کشور می‌گوید 48 ساعت بعد این کار را انجام خواهد داد. چرا؟ مصطفی محمد نجار می‌گوید طبق قانون 48 ساعت فرصت داریم تا اسامی را اعلام کنیم و می‌خواهیم در این دو روزه با کاندیداهای تایید صلاحیت شده جلسه بگذاریم و بایدها و نبایدها را برای برگزاری انتخاباتی با شکوه به آنها بگوییم. پای خانواده‌های موسوی و کروبی هم به انتخابات 92 باز شد. خانواده‌های رهبران جنبش اعتراضی انتخابات سال 88 در بیانیه مشترکی گفتند میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی تا کنون اظهار نظری درباره انتخابات خرداد 92 نداشتند. برخی رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان در روزهای گذشته از قول میر حسین موسوی نوشته بودند که او آمدن هاشمی رفسنجانی به صحنه را بازی نظام دانسته و از قول مهدی کروبی هم آورده بودند که او از نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی خوشحال شده. بیانیه خانواده‌های موسوی و کروبی این گونه شایعه‌ها را خبرسازی رسانه‌های دروغ پرداز وابسته به جریان اقتدارگرا خوانده است. اما بشنویم از خبرها دوروبر اکبر هاشمی رفسنجانی. جز اعلام پشتیبانی یک تشکل اصلاح طلب دیگر یعنی جبهه مردمی اصلاحات، روز یک شنبه نام سازنده فیلم تبلیغاتی اکبر هاشمی رفسنجانی هم به گوش رسید. به گزارش ایلنا، کیومرث پوراحمد قرار است با همکاری چند تن از فیلمسازان به صورت گروهی فیلم تبلیغاتی هاشمی رفسنجانی را بسازند. از جناح دولت و نامزد این جناح یعنی اسفندیار رحیم مشایی در روز یکشنبه خبری و سخنی به گوش نرسید. اما لغو سفر محمود احمدی نژاد به تایلند که پیشتر برای شرکت او در اجلاس جهانی آب برنامه ریزی شده بود، رنگ و بوی انتخاباتی داشته باشد یا نداشته باشد، حالا رئیس جمهوری اسلامی ایران به جای بانکوک در تهران است و میتواند از نزدیک پیگیر وضعیت نامزد مورد تایید خود باشد. صحبت‌های احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران هنوز واکنش‌های موافق و مخالف را به دنبال دارد. علی مطهری، فرزند آیت الله مطهری و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، روز یک شنبه نامه‌ای به احمد جنتی نوشت و با اشاره به سخنان خطیب موقت جمعه تهران که تخریب و فحاشی کاندیداها به یکدیگر را ناپسند دانسته بود، پرسید چرا پس از مناظره مشهور سال 88 کسی اعتراض نکرد؟ احمد جنتی همچنین گفته بود امکانی برای حضور مجدد فتنه‌گران در صحنه انتخابات وجود ندارد. علی مطهری در نامه اش پاسخ می‌دهد فرضاً اگر آقایان موسوی و کروبی هم کاندیدای ریاست جمهوری شوند، چون در هیچ دادگاهی به طور علنی محاکمه نشده و از خود دفاع نکرده اند، مجوز قانونی برای رد صلاحیت آنان وجود ندارد. علی مطهری از برگزار کنندگان انتخابات خواسته به جای صدور این گونه احکام من اندی راه قانون را طی کنند. اما خبر آخر این که رئیس دفتر سیاسی سپاه از احتمال آنچه وقوع شورش‌های مدل روسی خوانده ابراز نگرانی کرده. رسول صنایع راد توضیح بیشتری درباره شورش مدل روسی نداده، اما گفته تجربه سال 88 این بود که شورش در تهران رخ داد و نیروهای امنیتی هم در پایتخت منسجم شدند و توانستند اوضاع را کنترل کنند، ولی اگر ناآرامی‌ها به شهرهای دیگر سرایت می‌کرد، به خاطر پراکندگی نیروهای امنیتی شاید شرایط به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.
آخرین خبرهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری ایران رو شنیدید با علیرضا کرمانی، اما ما منتظر این هستیم تا نظرات شما رو بشنویم. همینطور در صفحه فیسبوکمون نظراتتون رو بخونیم درباره انتخابات در پیش رو.
اول از همه میخواستم بگم من تمام نقاط سیاه کارنامه آقای هاشمی رو قبول دارم و نمیخوام بزنم زیرشون، اما میخوام بگم تو شرایط فعلی کشور راهی نداریم به غیر از اینکه آقای هاشمی رو انتخاب کنیم. یه سری از دوستان من شنیدم میان روی خطتون بهتون میگن که بیایم رأی ندیم تا انتخابات نامشروع باشه، به تمام جهان متوجه بشن که ما این نظام رو قبول نداریم. من میخواستم به این عزیزان بگم مگه ما سال 88 رفتیم و این همه تظاهراتیم به تمام جهان نشون ندادیم که این نظام رو ما قبول نداریم؟ چی شد؟ یه سری از دوستان میان میگن که رأی ندیم که خون ندا و سهراب پایمال نشه. ما میایم رأی بدیم که فردا خواستیم بریم سر خاک این دوستان با ترس و لرز نریم، چادر لباس شخصی بیان دور و برمون از خودمون هم بترسیم. فقط تو آخر میخوام بگم که 8 سال آقای خاتمی و با 8 سال آقای احمدی نژاد مقایسه کنن، اگه تفاوتی توی زندگیشون دیدن که بیان رأی بدن.
این دوست عزیزمون شنیدم که اومد گفت بعضیا میان میگن که رأی ندیم تحریم کنیم، سال 88 اومدیم توی خیابون به جهانیان نشون دادیم پس هیچ تأثیری نداره. نه دوست عزیز، آسیاب به نوبت، الان تحریم میکنیم، وقتی که با تحریم کردنمون فهمیدیم دیدیم که کسی نیومد رأی بده، تازه خودمون رو داریم پیدا میکنیم، میفهمیم که هممون با هم هستیم.
خلیل هستم از خراسان رضوی. خواستم بگم که آقای رفسنجانی اگر رئیس جمهور بشه حتما مملکت رو به آبادی میکشه. خیلی عالی کارش بلده، انشاءالله که موفق باشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی آقای رفسنجانی، ایشون پروندهش برای اکثر مردم آلوده است. یه پرونده سیاهی داره، یه پرونده آلودهی داره. آقای مشایی خیلی بهتر از دار دسته آقای رفسنجانی. آقای قالیباف هم که میبینید که مردم رو قلقم کرده. ما طرفدار آقای احمدی نژاد هستیم. آقای احمدی نژاد شما الان بیاید نگاه کنید به روسته ها و به مناطق دوردست چجوری رسیده. آقای رفسنجانی تو مملکت ما تا حالا کدوم رئیس جمهور اومده که به مردم ایدی بده؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو همچنان ادامه میدیم. روز یک شنبه مجلس ایران در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 92 با پیشنهاد راه اندازی بورس ارز مخالفت کرد و تعیین نرخ ارز حاصل از فروش نفت رو هم به بانک مرکزی سپرد. این تازه ترین تصمیم درباره تعیین نرخ ارز در ایران محسوب میشه. از بابک غفوری آذر بشنویم.
بر اساس مصوبات روز یکشنبه مجلس ایران پیرامون لایحه بودجه سال 92، قرار است ارز حاصل از فروش نفت با قیمت تعیین شده توسط بانک مرکزی به فروش برسد. پیش از این فروش مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت به نرخ روز پیش بینی شده بود که با ایراد نمایندگان قرار شد بانک مرکزی در مورد نرخ ارز حاصل از صادرات نفت تصمیم گیری کند. در روزهای گذشته گزارش شده بود که بر اساس تصمیمات مجلس قرار است نرخ دلار به میزان 2450 تومان در بودجه در نظر گرفته شود. در توضیح تصمیم تازه مجلس، موسی‌رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری فارس گفته است قیمت ارز در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و به میزان سهم دولت از محل فروش ارز از درآمدهای نفتی به اندازه قیمت محاسباتی هر دلار 2450 تومان به حساب دولت برای بودجه واریز می شود. بر این اساس به نظر می رسد همان رقم 2450 تومان به عنوان قیمت محاسباتی دلار در بودجه سال 92 در نظر گرفته شده است. در نشست روز یکشنبه همچنین با راه اندازی بورس ارز هم با این دلایل مخالفت شد.
بورس ارز اولا باعث میشه که تقاضا واسه ارز تو جامعه تو این شرایط بیشتر بشه. حتما باعث میشه که اگر محدودیت عرضه ارز داشته باشه قیمت‌های ارز به مرور افزایش پیدا کنه. خیلی ها میان ارز رو از بورس ارز خریداری میکنن که ببرن در منازلشون و نگه دارن برای اهداف سرمایه‌ای و درآمدیشون. وقتی بورس ارز ایجاد بشه شما بازار ایجاد کردید که هر گونه تقاضا میتونه واردش بشه و به زعم ما اینه که ممکنه تقاضا رو انقدر زیاد کنه که نرخ رو به مرور اضافه بکنه.
مجلس ایران که ششمین جلسه بررسی جزئیات بودجه سال 92 را برگزار می‌کرد، در این جلسه همچنین نرخ آب‌بهای شهری را به ازای هر متر مکعب به میزان 10 تومان افزایش داد. بررسی لایحه بودجه سال 92 در مجلس در حالی انجام می‌شود که دولت با تغییر برخی از بندهای بودجه مخالف است. آنچنان که بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران شنبه شب در تلویزیون گفته است مجلس شاکله بودجه را به هم ریخته و آن را تبدیل به طرح خود کرده است. معاون رئیس جمهوری ایران با توضیحاتی درباره تغییر سرفصل‌های درآمد و هزینه دولت گفته این تغییرات باعث به هم ریختن تعادل و تراز بودجه شده است. بخش مهمی از این انتقاد همچنین به موضوع توقف فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها اختصاص داشته که آقای مرادی گفته است دولت قصد داشته با افزایش قیمت حامل های انرژی میزان یارانه های نقدی را به میزان 70% افزایش دهد. مجلس در مقابل میگوید اجرای فاز دوم طرح هدفمندی در شرایط فعلی ممکن نیست و باعث افزایش شدید نرخ تورم می شود.
مجله شامگاهی رو ادامه میدیم با دو گزارش دیگه، یک گزارش سینمایی و یک ورزشی. اول بریم سراغ آخرین خبرهای مربوط به جشنواره فیلم کن با محمد عبدی که در اونجا حضور داره.
امروز با کن 66 Mesdames et messieurs, votre décision de divorce est irrévocable.
Ladies and gentlemen, Liberace.
Oh,
Paul Davis.
Oh, le droit de vivre avec qui.
در کنار نمایش فیلم ها و بخش رسمی جشنواره کن، یک بازار فیلم هم وجود داره که در واقع بزرگترین بازار فیلم جهانه و از سراسر دنیا شرکت ها و افراد مختلف برای فروختن فیلم هاشون به این بازار میان و غرفه هایی رو به نام کشور یا شرکت خودشون اجاره میکنن. از جمله از ایران بنیاد فارابی و چند مرکز دولتی دیگه مثل مرکز گسترش سینمای تجربی غرفه گرفتن در این بازار، همینطور چند پخش کننده مستقل ساکن داخل و خارج از ایران که سعی دارن فیلم‌های ایرانی رو به خریداران خارجی بفروشن. اما بنیاد فارابی طبق سنت هر ساله فیلم‌هایی رو برای نمایش در سینماهای خیلی کوچک داخل جشنواره که میشه اونها رو برای پخش بسیار محدود فیلم اجاره کرد در نظر گرفته، امسال 12 فیلم رو انتخاب کردن. فیلم های دامنه های سفید، حوض نقاشی، عقاب صحرا، گهواره‌ای برای مادر، فرزند چهارم، همه چیز برای فروش، راننده و روباه، خسته نباشید، ساکن خانه چوبی، هیچ دخترها فریاد نمیزنن، دربند و استرداد فیلم هایی هستن که این روزا به نمایش در میان به امید پیدا کردن خریدار. البته مشخص نیست که مبنای انتخاب این فیلم ها چیه و در این حال تلاش‌های مختلفی هم برای فروختن فیلم های ایرانی میشه با آگهی‌هایی که در مجله‌های مختلف فرنگی مثل اسکرین میشه اونها رو دید. اما در بخش مسابقه دیشب فیلم مثل پدر مثل پسر از سینمای ژاپن به نمایش در اومد، ساخته کره ادا هیروکازو، که یک فیلمی بود با ایده بسیار درخشان درباره یک خانواده که بعد از 6 سال متوجه میشن که پسرشون در واقع پسر واقعیشون نیست و نوزاد اونها در بیمارستان عوض شده. اما فیلم پرداخت قابل توجهی نداره، بیشتر به سمت یک ملودرام حرکت میکنه و گاه کشدار هم میشه. تا به اینجا میشه گفت کماکان فیلم های اصغر فرهادی و لمس گناه از سینمای چین محبوب ترین ها هستن نزد اهالی مطبوعات. البته به هر حال باید حالا منتظر مون و فیلم های دیگر هم دید و اینکه نظر داوران در نهایت چه خواهد بود.
محمد عبدی بود در مورد روز پنجم جشنواره فیلم کن در فرانسه، شنیدید که محمد عبدی در اونجا حضور داره. الان میخوایم بریم سراغ خبرهای ورزشی و بعد از اون میریم سراغ بخش دوم مجله شامگاهی و صدای دیگر رو میشنویم. فریبرز غریب و آخرین خبرهای ورزشی.
با اعلام آمادگی علی دایی برای سرمربیگری تیم پرسپولیس، روند پرپیچ و خم انتخاب سرمربی تیم سرخپوش تهرانی وارد مرحله جدیدی شد. تا عصر شنبه صحبت از محمد مایلی کهن و منصور ابراهیمزاده به عنوان دو گزینه نهایی سرمربیگری این تیم بود، اما محمد پنجلی یکی از اعضای کمیته فنی باشگاه پرسپولیس دیشب در برنامه ورزشی شبکه 2 سیما از اعلام تمایل علی دایی برای سرمربیگری قرمزپوشان خبر داد. برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران عصر امروز از توافق اولیه علی دایی با باشگاه پرسپولیس خبر دادند. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران، دیدار تدارکاتی تیم ملی این کشور و عمان روز اول خرداد چهارشنبه پیش رو در شهر مسقط برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران در گروه اول مسابقات انتخابی جام جهانی در آسیا در مکان سوم ایستاده و برای صعود به جام جهانی باید طی روزهای 14، 21 و 28 خرداد در 3 نبرد سرنوشت‌ساز برابر تیم‌های قطر، لبنان و کره جنوبی به میدان برود. تیم‌های اول و دوم گروه مستقیماً جواز صعود به جام جهانی 2014 برزیل را دریافت می‌کنند و تیم سوم هم باید راه سخت دیدارهای پلی‌آف را طی کند. پرونده فصل جاری فوتبال باشگاهی دست اول آلمان بوندسلیگا 1 دیشب با برگزاری هفته 34 بسته شد. تیم بایر مونیخ که از پیش قهرمانیش را مسجل کرده بود، دیشب در یک دیدار 7 گله 4-3 مونشنگلادباخ را شکست داد تا با کسب 91 امتیاز با 98 گل زده و تنها یک باخت به رکورد جدیدی در بوندسلیگا برسد. همچنین یوب هاینکس سرمربی موفق بایر مونیخ هم برای آخرین بار روی نیمکت این تیم حضور داشت. پپ گواردیولا سرمربی سابق تیم بارسلونا هدایت بایر مونیخ را در فصل آینده بر عهده خواهد گرفت. فصل جاری لیگ برتر فوتبال انگلیس هم امشب با برگزاری همزمان بازی‌های هفته 38 به پایان می‌رسد. تیم منچستر یونایتد از پیش قهرمانی خود را جشن گرفته، اما امشب نبرد تیم‌های چلسی، آرسنال و تاتنهام مقابل حریفان برای کسب سهمیه اروپایی جذاب و دیدنی است. و دیوید بکام ستاره انگلیسی تیم فوتبال پاریس سن ژرمن فرانسه که هفته گذشته خداحافظیش را از دنیای بازیگری اعلام کرد، دیشب در هفته 37 لو شامپیونه برای آخرین بار همراه تیمش به میدان رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. سلام دوباره بر شما. اگر به تازگی به رادیو فردا پیوستید، ساعت 7:30 شب در تهران هست و این مجله شامگاهی ما هست. هر روز رأس ساعت 7 شب به وقت ایران شروع میشه و تا یه رو با آینده هم ادامه داره. در این برنامه زنده در ادامه صدای دیگر رو خواهید شنید درباره زنان. قبل از اون بریم سراغ آخرین خبرها با مینا بهارمند. سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. سوریه حملات سنگینی را برای بازپس گرفتن شهر قصیر در نزدیکی مرز لبنان از مخالفان آغاز کرده است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، اعضای حزب الله لبنان به ارتش سوریه در این عملیات کمک می‌کنند. بر اساس این گزارش در حملات زمینی و هوایی ارتش سوریه دست کم 30 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها شهر قصیر هفته هاست که در محاصره نیروهای سوریه و حزب الله لبنان است. رسانه‌های دولتی سوریه این عملیات را برای نابودی تروریست‌ها توصیف می‌کنند. در همین حال بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز یکشنبه در مسکو ابراز امیدواری کرد که کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه ظرف چند هفته آینده برگزار شود. دو تن به نام‌های محمد حیدری و کوروش احمدی به اتهام ارتباط و همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا در ایران اعدام شدند. اعدام این افراد در سحرگاه روز یکشنبه انجام شده است. در گزارش خبرگزاری‌های ایران اشاره‌ای به زمان بازداشت و برگزاری دادگاه این دو نفر نشده. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی پیشتر از بازداشت شماری از جاسوس‌های اسرائیل و آمریکا در ارتباط با ترور دانشمندان هسته‌ای ایران خبر داده بودند، اما مشخص نیست که این دو نفر با چنین پرونده‌های مرتبط بودند یا خیر. مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران اعلام کرد که در پایان روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت شورای نگهبان نتایج بررسی صلاحیت نامزدها را اعلام می‌کند و وزارت کشور تا 48 ساعت فرصت دارد که اسامی را به اطلاع عموم برساند. مصطفی محمد نجار افزوده است که بنابر تصمیم هیئت مرکزی اجرایی انتخابات در این فرصت دو روزه قرار است جلسه مشترکی با کاندیداهای تایید صلاحیت شده برگزار شود و به گفته او بایدها و نبایدهای مربوط به انتخابات به اطلاع کاندیداها خواهد رسید. وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران افزوده که در این نشست مشترک که برای اولین بار برگزار می شود، مباحث مربوط به منشور اخلاقی انتخابات و مباحث قانونی که کاندیداها باید رعایت کنند مطرح خواهد شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در پی تصادف یک دستگاه خودروی پژو با یک پرای در استان سیستان و بلوچستان 14 تن کشته شدند که 9 نفر از آنها از اتباع افغانستان بودند. محل وقوع این حادثه در نزدیکی محور سراوان خاش و علت آن انحراف به چپ راننده پژو اعلام شده است. در پی این حادثه خودروی پژو که حامل 11 نفر از اتباع افغانستان بود آتش گرفت و 9 نفر از آنها جان خود را از دست دادند و 2 نفر دیگر بر اثر شدت سوختگی با وضعیت وخیمی در بیمارستان هستند. 3 ایرانی که در خودروی پراید بودند نیز در پی این رخداد جان خود را از دست دادند. پلیس تونس روز یکشنبه در پایتخت این کشور با معترضان تندروی سلفی درگیر شد و برای پراکندن آنها از گاز اشکاور و شلیک هوایی استفاده کرد. بنابر گزارش ها حدود 500 معترض سلفی پس از آنکه تظاهرات سلفی ها در یک شهر دیگر ممنوع اعلام شد گرد آمدند و به سوی پلیس سنگ پراکنی کردند. همچنین در شهر قیروان در شمال شرقی تونس نیز گزارشی از درگیری معترضان منتشر شده است. و کره جنوبی روز یکشنبه از ادامه آزمایش موشک‌های کوتاه‌برد توسط کره شمالی خبر داد. سئول می‌گوید این چهارمین آزمایش در روزهای اخیر است. پیش از آزمایش اخیر بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل از پرتاب 3 موشک کوتاه‌برد کره شمالی در روز شنبه ابراز نگرانی کرده بود. دبیرکل سازمان ملل در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ریا نوستی از پیونگ‌یانگ خواست موشک‌های بیشتری پرتاب نکند و به گفتگوهای هسته‌ای با قدرت‌های جهانی بازگردد. در هفته‌های اخیر تنش میان دو کره شدت گرفته است.
مینا بهرام‌مهر، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید، اما صدای دیگر درباره زنان و وضعیت اونها هست در ایران. همراه رویا کریمی مجد باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و هر جایی که هستید با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر. رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده که به گفته او یک زن فرهیخته، مؤمن و متعهد در مجمع تشخیص مصلحت نظام عضو شود تا امور مربوط به زنان در این مجمع کارشناسانه تر مورد بررسی قرار گیرد. فاطمه رهبر به خبرگزاری فارس گفته است که در ملاقات با آیت الله خامنه ای همچنین مسئله کم تعداد بودن نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی را مطرح کرده است. رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که بر اساس طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه علامه طباطبایی، روزهای زوج به دختران و روزهای فرد به پسران اختصاص یافته و برنامه آموزشی سال تحصیلی نیز بر همین اساس تنظیم شده است. علامه طباطبایی اولین دانشگاهی است که طرح تفکیک جنسیتی را آغاز کرده است. روز پنجشنبه فعالان گروه فمینیستی فمن به افتتاح خانه باربی در برلین اعتراض کردند. در این خانه صورتی رنگ به جز نمایش انواع مختلف عروسک باربی، اتاقهای خانه او در ابعاد بزرگ شبیه سازی شدند. فعالان گروه فمن با به آتش کشیدن یک باربی در برابر این خانه اعلام کردند که معتقدند افتتاح چنین خانه‌ای باعث می‌شود معیارهای غلط برای زیبایی زنانه و نیز کلیشه‌های جنسیتی بیش از پیش تبلیغ شود.
اگر ما افتخار کنیم این تعداد خانم روشنفکر داریم، خانم تحصیل کرده داریم، این خوبه، این جا داره. بگیم آقا این مقدار خانم شهادت طلب، مجاهده کار در میدانهای گوناگون، این خوبه. این مقدار خانمی که در عرصه‌های سیاسی انقلابی فعالن، گویندن، نویسندن، افتخار به اینا خوبه. اما افتخار به این که ما این تعداد وزیر زن، این تعداد نماینده زن، این تعداد معاون بخش‌های مختلف زن، این تعداد رئیس مؤسسات مثلا فرض کنید تجاری زن داریم، افتخار به این غلطه.
آنچه شنیدید بخشی از سخنرانی آیت الله خامنه ای در روز 21 اردیبهشت ماه بود. سخنرانی که به گفته فعالان مسائل زنان از صریح‌ترین اظهار نظرهای وی در مورد موقعیت امروز زنان ایرانی به شمار می رود. به گفته رسانه ها در ایران این سخنرانی 36 دقیقه‌ای با حضور جمعی از زنان که فرهیخته نامیده شده اند برگزار شده و در آن آیت الله خامنه ای مهمترین نقطه نظرات خود را در مورد مشاغل زنان، نقش زنان در خانواده و اجتماع و فشارهای بین المللی برای احقاق حقوق زنان مطرح کرده است. در حالی که در سالهای اخیر مسئولان جمهوری اسلامی با تغییر دادن قوانین رای لوایح جدید و اعمال محدودیت‌های بیشتر عملاً حضور زنان را در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی با دشواری روبرو کردند، اینک آیت الله خامنه‌ای به صراحت اعلام کرده است که موفقیت‌های انگشت شمار زنان نیز دلیل افتخار به آنها نیست. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال مسائل زنان، تفکر پدرسالارانه رهبر جمهوری اسلامی را دلیل این سخنان او می‌داند.
اولاً طرز تفکر ایشان که بسیار نزدیک است به فرهنگ پدرسالار، یعنی معتقد هستند که زنان را همین هنر بس که نشینند و زایند شیرانه ند و زنها را چه به این کارهایی که بیایند در مقام ریاست اداره جامعه. این دلیل دیگر این است که به مناسبت وضعیت تبعیض‌آمیزی که برای زنان در جمهوری اسلامی پیش آمده، زنان بیشترین مخالفین حکومت روحانیون هستند، برای اینکه نتیجه حکومت روحانیون بیش از همه به ضرر زنان ایرانی تمام شد و همیشه حکومت بیشترین مخالفین خودش رو، سرسخت‌ترین مخالفین خودش رو در بین زنان جستجو کرده. بنابراین خشم آقای خامنه‌ای ناشی از این مسئله می تواند باشد.
آیت الله خامنه ای گفته زنان در غرب مردواره و وسیله التزاز جنسی مردان شدند. غربی ها به دنبال آن هستند که مشاغلی را که با وضعیت جسمی و فکری مردانه سازگار است به زنها تعمیم دهند و آن را به عنوان یک امتیاز و افتخار جلوه دهند. آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش گفت:
گفتمان اسلام زن حقیقی است. این گفتمان رو بایستی ما به صورت تهاجمی مطرح کنیم، مطلقاً در موضع دفاعی قرار نگیریم. گفتن بعضی از خانم ها که حالا اون کسایی که دنبال کنوانسیون زنان مثلا هستن یا مؤسسات وابسته به سازمان ملل تهدید میکنن که اگر چنین کنید، اگر چنان کنید، ممکنه علیه شما قطعنامه صادر کنیم. خب به درک قطعنامه صادر کنن.
شیرین عبادی این واکنش شدید آیت الله خامنه ای را ناشی از فشارهای جهانی بر ایران میداند.
فشارهای بین‌المللی حکومت ایران و از جمله آقای خامنه ای را کلافی کرده. قدرت پول ملی بسیار کاهش یافته تا حدی که حتی خود حکومت مدان نیز معتقد هستند که تحریم اقتصادی اثرات بسیار سویی داشته و حالا متوجه شدند که دیگر قطعنامه های سازمان ملل متحد ورق پاره نیست، بلکه این ورق پاره ها می تواند شمشیر تیزی باشد بر گلوی حکومت و حکومت وادار به اطاعت از حقوق بین الملل بکند.
پروین بختیار نژاد فعال مسائل زنان ساکن پاریس در پاسخ به این سوال که چرا این مسائل در روزهایی که آتش انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر داغ است مطرح می شود، می گوید که حتی مسئولان جمهوری اسلامی هم دریافتند که دیگر این گونه سخنان اهمیتی ندارد و جامعه زنان ایرانی راه خود را پیدا کرده است.
زمانی که انبوهی از زنان جوان رو در دانشگاه ها می بینیم، خواهان کار و حضور اجتماعی می‌بینیم، همه بیانگر این هست که اونها بدون توجه به نظرات رهبران مذهبی سنتی خودشون نقش‌های جدید رو برای خودشون تعیین کردن که زندگیشون به حول محور این نقش‌های جدید داره دور می‌زنه و نوعی بی‌اعتنایی در رفتار و منش زنان در ایران از مسئله حجاب گرفته، از تخصصایی که پیدا میکنن، تحصیلی که پیدا میکنن، توانمندی هایی که پیدا میکنن، همین ها بیانگر این هست که زنان دارن در ایران طبق ایده های خودشون زندگی میکنن و این صحبت ها چندان تأثیری روی اکثریت زنان در ایران نداره.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
همین چهارشنبه گذشته بود که آیت الله یزدی در سخنانی در جمع طلاب شهر قم گفت قانون اجازه رئیس جمهور شدن را به خانم ها نمی دهد. آنگونه که رسانه ها در ایران گزارش دادند، این عضو 83 ساله فقهای شورای نگهبان در مورد ثبت نام زنان در انتخابات ریاست جمهوری گفته است در بین افرادی که ثبت نام کردند 10-12 خانم حضور دارند. یکی از آنها گفته اگر من رئیس جمهور شوم، نیمی از کابینم خانم ها و نیمی دیگر آقایان خواهند بود. مسئله معروفی است که کسی میخواست وارد روستایی شود، اصلا راهش نمیدادند وارد روستا شود، اما میگفت خانه کت خدا کجاست. وی سخنانش در مورد زنان را این گونه خاتمه داده که قانون اجازه رئیس جمهور شدن را به خانم ها نمیدهد. حالا چطور این فرد ترکیب کابینه اش را هم مشخص کرده است؟ اما توران ولی مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان، با انتشار نامه سرگشاده خطاب آیت الله یزدی نوشته است ایران خانه خود ما زنان است، نه خانه کت خدا. این روستا را همین زنها از کت خدای قبلی گرفتند. توران ولی مراد در ادامه نامه به نقل از آیت الله خمینی نوشته است زن و مرد همه آزادند در اینکه دانشگاه بروند، آزادند در اینکه رأی بدهند و رأی بگیرند. وی در ادامه از آیت الله یزدی پرسیده است از شما سوال میکنم که زنان برای چه باید رأی بگیرند؟ اما این همه ماجرا نیست. حقوقدانان میگویند که اساساً آیت الله یزدی اجازه اظهار نظر در این زمینه را نداشته است. اردشیر امیر ارجمند، استاد پیشین حقوق دانشگاه شهید بهشتی ساکن فرانسه، در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در نص صریح قانون اساسی اشاره‌ای به ممنوع شدن زنان از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد، آیا سخن آقای یزدی در مورد منع قانون از ریاست جمهوری زنان درست است یا خیر، میگوید
آقای یزدی باید به عنوان عضو صریح شورای نگهبان از این قاعده اطلاع داشته باشن که قانون اساسی تصریحی بر منع زنان برای تصدی پست ریاست جمهوری نداره و اگر قانون اساسی ما جوجار سیاسی مذهبی نبوده، هیچ اتفاق نظر در مورد این که این روزهای سیاسی تنها منحصر به مرد میشه وجود داره و ایشون میدونن که اگر قرار باشه که قانونا بخوان زنان رو منع بکنن از نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری از قانون اساسی تخصیل بشه و تا حالا هیچ گونه نظر تخصیلی از شورای نگهبان در این رابطه منتشر نشده.
اردشیر امیر ارجمند این سخنان رو از فقهای شورای نگهبان را نه تنها خلاف قانون اساسی که برخلاف کنوانسیون جهانی حقوق بشر میداند که ایران در آن عضویت دارد.
آیازی برحال یک دیدگاه تبعیض گرایانه در رابطه با زنان دارن و اصولا جایگاهی برای زنان در مناسب حکومتی نمیشناسن و اگر زنان الان در عرض حضور دارن به جهت تلاش خودشون به جهت اینکه مجبور هستن برخی از مقامات حکومتی حضور اونها رو بپذیرن. این ما در رابطه با کنوانسیون من تبعیض زنان هم مشاهده کرد. یادم نره که موازی حقوق بشر بخش نظام حقوقی ایران اساسی را ایران به دو میثاق حقوق بدن اساسی خودش پیوسته و تا هنگامی که تعهدش باقی است باید مقررات اون اجرا بکنه و از جمله برابری زن و مرد را احیای مقامات عالی کنه.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میدیدم جان تو رو چقدر بگم دوست دارم پیش من بمونه رو باش نمی نداره میخوایی بری برو دلت اما پیش من میمونه گرو عشقی پرگز بمیدیدم تو رو چقدر بگم دوست دارم پیش من بمونه رو باش نمی نداره میخوایی بری برو دلت اما پیش من میمونه گرو.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 10.
با من قدم بزن حالا که با منی، حالا که بازیم، حالا که سهممی. با من قدم بزن میلرز دست و با، بی تو کجا برم، بی تو کجا بیام. دست منو تو هم حال منو ببین،
حال منو ببین.
از دل پره نگو، از خستگی پرم، بی تو میشینم و روزا رو میشمورم. هر جا بری میام دل یکو بیقرار، بی من سفر نرو، تنها دیگه نزار. تو با منی هنوز، عطر تو با منه، فردا داره به ما میزنه. هر جا بری میام دل یکو بیقرار، بی من سفر نرو، تنها دیگه نزار. تو با منی هنوز، عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه. پر از غمه، بی تو هوا پسه، دنیا جهنمه. دست منو بگیر تو اوج استراب، بازم منو ببر، آبوسه ای بخور. با من قدم بزن تو این پیاده رو، من عاشقت شدم از پیش من نرو. عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه. هر جا بری میام دل یکو بیقرار، بی من سفر نرو، تنها دیگه نزار. تو با منی هنوز، عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه. هر جا بری
شنونده ترانه شماره 10 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. با من قدم بزن نام این ترانه است، با اجرای مهران آتش. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
آقای جنتی، کدوم انتخابات شما تا حالا انتخابات آزاد بوده؟ همش انتصابات آزاد بوده. اگه واقعا ترسی ندارید، چرا از حضور ناظران خارجی استفاده نمی کنید که حرف و حدیثی هم نباشه؟
حکومتی که پایه و اساس اون از خون و خونریزی و دروغگویی بنا شده هست و هست، دیگه چی دلیلی هست به پای صندوق انتخابات رفت؟
این انتخابات آخرین زور آقای خامنه‌ای و سپاه پاسدارانه که این رژیم را پابرجا نگه دارن. رأی آقای یه دونه هست، اونم جلیلی که رئیس جمهور خواهد شد.
صدای شما، صدای فرداست.
John is in the basement mixing up the medicine. I'm on the pavement thinking about the government. The man in a trench coat, bad job laid off, says he's got a bad cough, wants to get it paid off. Look out kid, it's something you did, God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway looking for a new friend. The man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills, you only got 10. Maggie comes fleetfoot, face full of black soot, talking at the heat, put plants in the bed, but phone's tapped anyway. Maggie says the man, he say they must bust an early man, orders from the DA. Look out kid, don't matter what you did, walk on your tiptoes, don't tie no bows, better stay away from those that carry around a fire hose. Keep a clean nose, wash the clean clothes, you don't need a weatherman to know which way the wind blows. Get sick, get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get boxed, get back, ride rail, get jailed, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters, girl by the whirlpools, looking for a new fool. Don't follow leaders, watch your parking meters. Get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Try to be a success, please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and they put you on a day shift. Look out, kid, they keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to forge the scandals. Don't want to be a bum, you better chew gum. The pump don't work cause the vandals took the handle.
بیست و چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها.
رادیو فردا همیشه با شماست.